بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعت نیمه شب و نیمه شب روز شنبه و آغاز روز یک شنبه سوم تیر ماه 1386 خورشیدی برابر با 24 ماه ژوئن 2007 میلادی است. من فریدون زنگار با دیگر همکارانم در این بخش خبری میزبان شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده. و ما قبل از پرداختن به گزارش های برنامه امشب، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد موشک‌هایی که نیروهای ائتلاف در شرق افغانستان پرتاب کردند به مناطق قبیله‌ای پاکستان برخورد کرده و منجر به مرگ 9 غیر نظامی شده است. به گفته مقام‌های ارتش پاکستان، دیر وقت روز جمعه چندین موشک به استان وزیرستان شمالی پاکستان برخورد کرد. سخنگوی ارتش پاکستان از نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان خواسته است که در این مورد توضیح دهند. ارتش آمریکا در عراق روز شنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف 3 شبه نظامی را در منطقه اکثرن شیعه نشین صدر شهر بغداد بازداشت کردند. به گفته مقام‌های آمریکایی، این 3 تن متهم به ارتباط با ایران هستند. در این روز همچنین ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف در عملیاتی علیه عوامل القاعده در عراق 7 تروریست را کشته و 10 مظنون دیگر را بازداشت کردند. روز شنبه دست کم 3 سرباز لبنانی در درگیری با شبه نظامیانی که در اردوگاه فلسطینی نهرالبارد در آن کشور پناه گرفتند کشته شدند. انفجار یک بمب جاسازی شده در اردوگاه نهرالبارد عامل مرگ این سربازان بود. سربازان لبنانی در حال خنثی کردن بمب‌ها و مین‌های زمینی در این منطقه بودند. در یک ماه اخیر در درگیری میان نیروهای دولتی لبنان و شبه نظامیان فتح الاسلام 79 سرباز لبنانی کشته شدند. رهبران کشورهای اروپایی روز شنبه اعلام کردند بر سر طرح پیمان اروپایی به توافق رسیدند. رهبران اروپا تمام شب در نشست بروکسل بر سر مواد این پیمان گفتگو کردند. قرار است پیمان اروپایی جایگزین طرح قانون اساسی اروپا شود که در سال 2005 نتوانست رأی شهروندان هلند و فرانسه را کسب کند. رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند تا پایان سال میلادی جاری طرح نهایی پیمان اروپا را تدوین کرده و این طرح تا سال 2009 به تایید شهروندان تمام کشورهای عضو برسد. نیروهای امنیتی فلسطینی اعلام کردند روز شنبه نیروهای اسرائیلی یک مقام ارشد حماس را در کرانه غربی رود اردن بازداشت کردند. به گفته مقام‌های فلسطینی، صالح عروری روز شنبه در روستایی در شمال رام الله دستگیر شد. آقای عروری بنیانگذار شاخه نظامی حماس خوانده می‌شود. از سوی دیگر روز شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر اقدام حماس در به دست گرفتن کنترل غزه را یک کودتا خواند. حسنی مبارک به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اطمینان داد مصر از دولت او حمایت می‌کند. نزدیک به 200,000 کودک فلسطینی که همکنون در منطقه جنگ زده نوار غزه زندگی می‌کنند روز شنبه در مراسمی که بازی‌های غزه نامیده شده شرکت کردند. این اولین مراسم آموزشی تفریحی است که سازمان کار و خدمات رفاهی سازمان ملل متحد برای کودکان غزه ترتیب داده است. به گفته سخنگوی این سازمان، بازی‌های غزه شامل نقاشی بر روی دیوارها، کاردستی، تئاتر و غیره می‌شود. شرکت در بازی‌های غزه برای همه کودکان فلسطینی مجانی است. و در پایان اینکه مقام‌های پاکستانی می‌گویند باران‌های سیل‌آسا در جنوب این کشور منجر به مرگ دست کم 36 نفر شده است. به گفته یک مقام محلی ایالت سند پاکستان، بسیاری از این قربانیان بر اثر فرو ریختن سقف خانه‌هایشان کشته شدند.
با سپاس از مهدی جاوید نگاهی میاندازیم به مطالب مجله نیمه شب امشب. ادامه گفتگوهای ایران با اتحادیه اروپا در پرتغال، ادامه پیگرد دانشجویان در ایران، انتقاد شدید رئیس جمهوری افغانستان از ناتو و نیروهای آمریکایی در این کشور، آخرین خبرها از عراق و سرزمین‌های فلسطینی و گزارش‌های جالب دیگر. با رادیو فردا بمانید. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا در مورد برنامه هسته‌ای به پرتغال رفته است. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه پیش از دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت به مذاکرات هسته‌ای با ایران خوشبین است، اما تصور نمی کند که از این مذاکره نتیجه مهمی به دست آید. این در حالی است که در آستانه این گفتگوها گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه بریتانیا و ایالات متحده آمریکا قصد دارند تحریم‌های سنگین‌تری علیه ایران اعمال کنند، مانند بازرسی کشتی‌های ایرانی، ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی به شهرهای اروپا و مسدود کردن حساب‌های بانکی ایرانی بانک‌های ایرانی. جزئیات بیشتر در گزارشی از تارا عاطفی.
مقام‌های بلندپایه ایران و اتحادیه اروپا روز شنبه در لیسبون ملاقات کردند. این گفتگوها با هدف یافتن راهی برای خارج شدن از بحران هسته‌ای ایران انجام می‌شود. روز شنبه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ملاقات کرد، اما هنوز نتیجه و جزئیات گفتگوی آقای لاریجانی و خاویر سولانا مخابره نشده است. قرار است طرفین پس از انجام مذاکرات در یک کنفرانس خبری نتیجه گفتگوهای خود را به اطلاع خبرنگاران برسانند. مذاکرات روز شنبه در مقر وزارت امور خارجه پرتغال مصادف بود با گزارش‌هایی مبنی بر آن که بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، قصد دارند چنانچه مذاکرات لیسبون به جایی نرسد، پیشنهادهایی مبنی بر سنگین‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران ارائه کنند. تحریم‌های پیشنهادی جدید شامل منع مسافرت، مسدود کردن حساب‌های بانکی و بازرسی محموله‌های هواپیمایی و خطوط کشتیرانی ایران نیز می‌شود. کریستینا گالاک سخنگوی خاویر سولانا در لیسبون در این رابطه گفت اتحادیه اروپا می‌خواهد که راه گفتگوها میان جامعه بین‌المللی با ایران را باز نگه دارد. خانم گالاک همچنین گفت پیش از آنکه مذاکرات و هر معامله‌ای در این زمینه آغاز شود، محترم شمردن قصدنامه‌های سازمان ملل متحد یک نکته کلیدی به حساب می‌آید. سخنگوی خاویر سولانا افزود در آن صورت احتمال آن وجود دارد که ایران بتواند یک برنامه هسته‌ای با کاربردهای غیرنظامی که برای جامعه بین‌الملل کاملا قابل قبول است داشته باشد. روز جمعه علی لاریجانی با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات کرد. به گفته محمد البرادعی، آقای لاریجانی موافقت کرده است تا ظرف 2 ماه برنامه کاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران ترتیب دهد.
دیدار دیپلمات‌های ایرانی با دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در لیسبون پایتخت پرتغال. تارا عاطفی گزارش می‌داد. تاکنون هیچ جزئیاتی درباره این گفتگوها مخابره نشده است و در ساعت آینده شما را در جریان نتیجه این گفتگوها خواهیم گذاشت. و اما در ایران پیگرد دانشجویان دیگراندیش و منتقد همچنان ادامه دارد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته از بازداشت دانشجویان و روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کردند. فرین عاصمی گزارشی دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
در حالی که نزدیک به 40 روز از بازداشت 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد، این دانشجویان تاکنون موفق به ملاقات با خانواده‌ها و وکلای خود نشدند و نگرانی خانواده‌ها و فعالان دانشجویی و حقوق بشری از وضعیت این دانشجویان همچنان ادامه دارد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در تازه‌ترین سخنان خود در شیراز در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد به زودی قرار وثیقه برای این دانشجویان صادر شود و آنها موفق به ملاقات با خانواده‌های خود شوند. این در حالی که یوسف مولایی وکیل عباس حکیمزاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که با وجود شرایط بد جسمی و محدودیت‌های حرکتی در بازداشت است میگوید وقتی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و خواستار خواندن پرونده موکلش شده است، بازپرس پرونده اعلام کرده حضور وکیل در دادگاه رسمیت ندارد.
مراجعه من چهارشنبه بود، فعلا آقای بازپرس قبول نداره که بتونم پیگیر پرونده باشم. هم از نظر قانون اساسی هم قانون حقوق شهروندی تا این دادستی چهفری وکیل از بدو تشکیل پرونده میتونه پیگیر کار موکلش باشه، منتها در محله چه تحقیقات و مقدماتی در جریان هست بازپرس میتونه به استناد ماده 128 آیین دادستی چهفری اجازه نده در پرونده هایی که امنیتی یا خانوادگی محسوب میشه دخالتی انجام بده. این به تشخیص بازپرس است و متاسفانه این حقوق زیادی رو از متهم و حق دفاعی متهم تضییع میکنه و دستگال وکلا رو میبند.
از یوسف مولایی حقوقدان میپرسم شرایط جسمانی عباس حکیمزاده و نگرانی هایی که در این باره وجود دارد به دیدار وی با موکلش کمکی نکرده است.
من که خب اینا رو مطرح کردم، ولی بازپرس وقتی که هنوز وکیل رو به رسمیت نمیشناسه اجازه مداخله و پیگیری حقوقی به ایشون نمیده.
این در حالی است که اخیراً برخی از استادان دانشگاه امیرکبیر با 8 دانشجوی بازداشتی این دانشگاه دیدار کردند. نریمان مصطفی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این دیدار میگوید به استادان دانشگاه گفته شده که درباره دیدارشان با دانشجویان بازداشتی اطلاعاتی به ما ندهند.
این قضیه هم که یک از اساتید دانشگاه امیرکبیر رو بردن که با دانشجوها دیدار بکنن، متأسفانه فقط یکی از دانشجوها رو اینطوری که ما مطلع شدیم به اساتید نشون دادن که نگرانی‌های ما رو بیشتر کرد نسبت به وضعیت بقیه دانشجوها. ما هنوز اطلاع دقیقی نداریم و به اساتید هم گفتن که اینو بروز ندن.
نریمان مصطفی میگوید در این دیدار برخی از مسئولان دانشگاه و برخی از اساتیدی که موضع‌گیری سیاسی خاصی ندارند شرکت داشتند.
برای این که به اصطلاح ظاهر قضیه حفظ بشه یک سری از بالاخره خود مسئولین خود دانشگاه رو بردن به ملاقات دانشجوها و یه سری از ریاست دانشکده‌ها که موضع‌گیری خاص سیاسی نداشتن، ولی خب منتها تو همون جلسه هم مثلا اساتید که می‌خواستن با دانشجوی مورد نظر صحبت کنن از اون مأمور امنیتی که تو جلسه حاضر بوده خواستن که بره بیرون که بتونن راحت با دانشجو صحبت کنن، مأمور امنیتی حاضر نشد جلسه رو ترک بکنه.
خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده میگویند علی‌رغم پیگیری‌های مستمر اجازه ملاقات با فرزندانشان را نیافتند. این در حالی است که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه به تازگی گفت برخی از عوامل جانبی این پرونده دستگیر شدند و به زودی نتیجه تحقیقات اعلام می شود. نریمان مصطفی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در این باره می گوید
روز 11 اردیبهشت ماه سخنگوی قوه قضاییه باز هم اعلام کرده بود که کار دانشگاه امیرکبیر نیست و ما اولین این قضیه رو شناسایی کردیم، اما ما دیدیم که روند بازداشت دانشجوها متأسفانه متوقف نشد و بعد یک برنامه‌های دیگه انجام شد در برخورد با دانشجوها و این قضیه تمام نشد. الانم متأسفانه میگم ما خودمون خوشبین نیستیم نسبت به این موضع‌گیری‌هایی که می‌کنن اقامات، هم البته امیدواریم که این دفعه واقعا از اینو داشته باشن که بخوام بچه‌ها رو آزاد بکنن.
در همین حال ادامه بازداشت دانشجویان امیرکبیر و واکنش نهادهای حقوق بشری در این باره در خبرگزاری‌های خارجی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره می نویسد برخورد با دانشجویان امیرکبیر به دلیل اعتراضاتی است که به هنگام بازدید محمود احمدی نژاد در آذر ماه گذشته از این دانشگاه صورت گرفت. دانشجویان اصلاح طلب رئیس جمهوری را با سوالات خود بازخواست کردند و عکس وی را به آتش کشیدند و با دانشجویان محافظه‌کار طرفدار رئیس جمهور درگیر شدند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شد. در این بیانیه آمده است بازداشت طولانی مدت این دانشجویان به ویژه در شرایط سلول انفرادی شایبه به خطر افتادن سلامت روانی آنها را جدی می‌سازد و همچنین نگرانی از شکنجه را افزایش می‌دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که بیش از 10 مصاحبه با دانشجویان زندانی سابق انجام داده است که همه شهادت دادند از همان ابتدا از سوی بازجویان مورد بدرفتاری فیزیکی قرار گرفتند تا اعترافات دروغین و خلاف واقع بیان کنند.
فرین عاصمی از ادامه پیگرد دانشجویان در ایران گزارش می داد. رئیس جمهور افغانستان در حمله بی سابقه از نیروهای ناتو و آمریکا خواست حملات نظامی خود را با دولت افغانستان هماهنگ کنند. در حالی که درگیری ها میان شورشیان طالبان و نیروهای آمریکایی و ناتو روز به روز شدت می گیرد، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان امروز بار دیگر با انتقاد از ناتو و نیروهای آمریکایی گفت عملیات نظامی آمریکا و ناتو و پیامدهای آن دیگر قابل تحمل نیست. حامد کرزای افسود من از ناتو و جامعه بین المللی می خواهم طرحی که از سوی وزیر دفاع افغانستان و در همکاری با وزیر کشور و مسئولین امنیتی افغانستان تهیه شده است را به اجرا درآورند و دیگر نباید دست به هیچ عملیات نظامی بدون موافقت دولت افغانستان زده شود. رئیس جمهور افغانستان گفت ما مایل به همکاری با جامعه بین المللی هستیم. ما سپاسگزاریم از کمک هایی که به افغانستان شده است و می شود. اما این بدان معنی نیست که زندگی افغان ها بی ارزش است. زندگی یک افغان بی ارزش نیست و نباید اینچنین مورد تهدید قرار گیرد. این انتقادهای صریح رئیس جمهوری افغانستان در پی حملات ناتو در چند روز گذشته صورت می‌گیرد. در جریان این حمله ها ده ها غیر نظامی کشته شدند. نیروهای ناتو اعلام کرد که روز گذشته نزدیک به 100 تن از شورشیان طالبان را کشتند. رئیس پلیس استان هلمند اعلام کرد در جریان بمباران های ناتو 25 تن از غیر نظامیان در شهر گرشک کشته شدند. طالبان اعلام کرده است از این پس کابل را در کانون حمله های خود قرار خواهد داد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به عراق می رویم. در حمله روز شنبه نیروهای آمریکایی به مناطق مختلف در عراق دو تن از سران گروه تروریستی القاعده دستگیر و چند تن از شبه نظامیان کشته یا دستگیر شدند. همچنین بر اثر انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای 7 سرباز آمریکایی کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مانیا منصور.
یک فرمانده عراقی گفت نیروهای آمریکایی و عراقی در روز شنبه دو تن از سران گروه تروریستی القاعده و 7 تن دیگر از اعضای این گروه را در استان دیاله دستگیر کردند. حملات نیروهای ائتلاف به منظور پاکسازی مناطقی که شبه نظامیان را در خود جای داده است، وارد پنجمین روز خود شد. بنابر گزارشات ارتش آمریکا همچنین در پی حملات اخیر خود به منظور برقراری ثبات در عراق به تکریت، شرق فلوجه، جنوب بغداد و موسل یورش برد که بر اثر آن 7 تن از مبارزین القاعده کشته و 10 تن دیگر دستگیر شدند. ارتش عراق گفت 3 تن از مظنونین شبه نظامی که با ایران در ارتباط بودند در عملیات نیروی آمریکایی و با همکاری نیروهای اطلاعاتی عراقی در شهرک شیعه نشین صدر در بغداد دستگیر شدند. آمریکا تهران را متهم می‌کند که با تعلیم شبه نظامیان شیعه در عراق در ساختن بمب‌های کنار جاده‌ای باعث مرگ صدها تن از نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر شده است. کلونل کریستوفر گارور، سخنگوی ارتش آمریکا گفت: نیروهای ائتلاف مصمم هستند تا با تعقیب مظنونین به قاچاق تسلیحات و دیگر مواد مرگزای منفجره به داخل عراق، نفوذ ایران در عراق را سد کنند. گارور اضافه کرد: قطع شبکه بمبگذاری در بغداد برای ما اولویت زیادی دارد و ما تلاش خود را برای دستگیری رهبران و اعضای گروه‌های بمبگذار ادامه می‌دهیم. بمب‌های کنار جاده‌ای به اضافه مواد منفجره EFP و دیگر شیوه‌هایی که به وسیله شبه نظامیان سنی و شیعه استفاده می‌شوند، در حال حاضر بیشترین عامل کشتار نیروهای خارجی در عراق است. در هفته اخیر دست کم 20 نفر از نیروهای آمریکایی به وسیله بمب‌های کنار جاده‌ای کشته و یا مجروح شدند. ارتش بریتانیا نیز روز شنبه گفت یک سرباز انگلیسی که یک روز قبل بر اثر یک بمب کنار جاده‌ای در شهر بصره مجروح شده بود، در روز شنبه جان سپرد. از شروع جنگ عراق در مارس 2003 تا کنون دست کم 153 نفر از نیروهای بریتانیا کشته شدند. همچنین آخرین خبرها بر اساس گزارش ارتش آمریکا حاکی از آن است که مجموعاً 7 سرباز آمریکایی در روز شنبه در مناطق مختلف عراق از جمله در بغداد و تکریت کشته شدند.
مانیا منصور از آخرین تحولات عراق گزارش می‌داد. از عراق به فلسطین می‌رویم. روز شنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت اسماعیل هانیه نخست وزیر عزل شده دولت خودگردان فلسطینی را برای گفتگو رد کرد. در همین حال آقای عباس روز دوشنبه در کنفرانسی با حضور مصر، اردن و اسرائیل که در شرم الشیخ برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد. هومن سیسان مروری دارد بر آخرین تحولات امنیتی در سرزمین‌های فلسطینی.
اسماعیل هنیه نخست وزیر عزل شده تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه خواستار گفتگو با گروه فتح شد. حسین الشیخ یکی از مقامات ارشد گروه فتح در واکنش به سخنان اسماعیل هنیه گفت که گروه فتح با آقای هنیه و گروه حماس گفتگویی نخواهد کرد. گروه حماس بیش از یک هفته پیش کنترل نوار غزه را در دست گرفت و مقامات وابسته به گروه فتح در این منطقه را دستگیر کرد. در پی این بحران محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دولت آقای هنیه را منحل کرد و یک کابینه اضطراری تشکیل داد. در همین حال آقای عباس روز شنبه کمیسیون تحقیقی را تعیین کرده است تا دلایل شکست گروه فتح در نوار غزه را بررسی کنند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هم اقدام گروه حماس را یک کودتا علیه دولت قانونی فلسطینی دانسته است که به آرمان فلسطین لطمه زده است. قرار است دولت اسرائیل اکثر کمک‌ها به نوار غزه را مسدود و در عوض به دولت اضطراری محمود عباس کمک رسانی کند. در این راستا تا چند روز دیگر دولت اسرائیل عواید مالیاتی مسدود شده فلسطینیان را به دولت اضطراری محمود عباس منتقل می‌کند و برخی از محدودیت‌های رفت و آمد در کرانه باختری را رفع خواهد کرد، در حالی که آقای هنیه راه برون رفت از بحران کنونی را انجام گفتگوهای غیر مشروط دانسته است. محمود عباس امکان هر نوع مذاکره با گروه حماس را مردود دانسته. آقای عباس گروه اسلامگرای حماس را متهم می کند که طرح سوء قصد به جان وی را داشتند. آقای عباس روز شنبه علاوه بر تشکیل کمیسیون بررسی دلایل شکست، سرهنگ سلمان قادر یکی از فرماندهان در نوار غزه را هم برکنار کرده است. علت این برکناری بی‌لیاقتی سرهنگ قادر و واگذاری یکی از پادگان‌های غزه به نیروهای حماس بدون هیچ گونه مقاومتی عنوان شده است. سلمان قادر دومین فرمانده فلسطینی است که در پی شکست نیروهای وفادار به گروه فتح در نوار غزه از سمت خود برکنار می‌شود. محمود عباس روز دوشنبه در کنفرانسی با حضور مصر، اردن و اسرائیل که در قاهره برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد. وزیر امور خارجه مصر هدف از این نشست را کمک به بهبود و گسترش روابط میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس عنوان کرده است.
آخرین تحولات در سرزمین‌های فلسطینی هومن سیسان گزارش می‌داد و در فلسطین همچنان می‌مانیم. روز شنبه برای اولین بار در تاریخ سرزمین‌های فلسطینی برنامه‌ای به نام بازی‌های تابستانی برای کودکان و نوجوانان فلسطینی توسط آژانس حمایت و کار سازمان ملل متحد افتتاح شد که در این برنامه آموزشی و تفریحی حدود 200,000 دانش آموز به مدت 10 هفته و به طور مجانی شرکت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
سازمان ملل روز شنبه اولین دوره بازی‌های تابستانی را برای بچه‌های زیر 18 سال در نوار غزه افتتاح کرد. این برنامه که توسط آژانس حمایت و کار سازمان ملل طراحی شده است، قرار است در طول ماه‌های طولانی تابستان برای نوجوان‌های فلسطینی فعالیت‌های تحصیلاتی و خلاقانه را میسر سازد. آژانس حمایت و کار سازمان ملل می‌گوید نوجوانان فلسطینی در طول تعطیلات تابستانی مدارس سرگرمی ندارند. ماتیاس بورچار، سخنگوی این آژانس گفت نوجوانان فلسطینی حوصله‌شان سر می‌رود و ممکن است به این خاطر دست به کارهای خطرناک بزنند. بورچار معتقد است بازی‌های تابستانی باعث کاهش ناامیدی نوجوانان فلسطینی می‌شود و انرژی آنها را به سمت فعالیت‌های با ارزش هدایت می‌کند. آژانس حمایت و کار سازمان ملل به بیش از 1,000,000 پناهجوی فلسطینی در نوار غزه امکانات اولیه تحصیل، بهداشت، خدمات اجتماعی و کمک‌های انسان دوستانه می‌دهد. پناهجویانی که در کمپ‌ها زندگی می‌کنند، 72% جمعیت نوار غزه را تشکیل می‌دهند و کودکان نیمی از این جمعیتند. سازمان ملل میگوید 88% از پناهجویان زیر خط فقر زندگی میکنند و هیچ امکان ادامه حیاتی جز کمک‌های بین‌المللی ندارند. بورچارد گفت 192,000 نوجوان فلسطینی برای شرکت در این برنامه ثبت نام کردند. او گفت این برنامه کاملا مجانی است. آژانس حمایت و کار سازمان ملل با چندین سازمان متخصص محلی نیز همکاری دارد. بورشارد گفت کیفیت بالای کلاس‌ها توسط 2000 معلم حفظ خواهد شد. او اضافه کرد این افراد خوشنام و فارغ از هر گونه تعلق سیاسی هستند.
گزارش مانیا منصور را درباره برنامه‌ای که سازمان ملل برای کودکان و نوجوانان فلسطینی تدارک دیده است گزارش می‌داد. روز جمعه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت غیر نظامیان در مناطق جنگی ابراز نگرانی کرد و به طرفهای درگیر در جنگ‌ها در همه کشورها و مناطق جان هشدار داد که دولت‌ها مسئول حفظ جان غیر نظامیان هستند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از بحث و بررسی در یک جلسه علنی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک روز 22 ژوئن در یک بیانیه نسبت به وضعیت غیر نظامیان در جنگ ها شدیداً ابراز نگرانی کردند و به همه طرف های درگیر در جنگ ها نسبت به امنیت و حمایت از غیر نظامیان هشدار دادند. در این بیانیه که توسط رئیس دوره شورای امنیت آقای جان وربک سفیر کشور بلژیک خوانده می شد آمده است: قوانین بین الملل طرف های درگیر در جنگ را ملزم به حفظ امنیت غیر نظامیان کرده است و این قوانین به طور صریح و آشکار آزادی دسترسی نیروها و کمک‌های انسانی به غیر نظامیان در جنگ‌ها را بدون ایجاد هیچ مانعی بر سر راه آنها فراهم کرده است. بیانیه شورای امنیت پس از شنیدن گزارش رئیس نهاد کمک‌های فوری سازمان ملل متحد آقای جان هولمز به شورا پس از دیدار از دارفور، چاد، افریقای مرکزی، شمال اوگاندا، سومالی و افغانستان صادر شده است. آقای هولمز به اعضای شورای امنیت گفت: علی‌رغم کوشش‌های فراوان برای حمایت از غیر نظامیان در مناطق جنگی، موفقیت در این امر بسیار محدود و در بسیاری از موارد با شکست روبرو بوده است. رئیس نهاد کمک‌های فوری سازمان ملل متحد اضافه کرد: جامعه بین‌الملل در رابطه با ایجاد تغییر و تحول و حمایت از غیر نظامیان در مناطق جنگ زده با شکست روبرو شده است. آقای هولمز در گزارش خود به شورای امنیت گفت: نبردهای سنگین در شهر مگادیشو در سومالی در ماه مارس منجر به کشته شدن 400 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 700 غیر نظامی شده است و اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند. در افغانستان نیز به دنبال حملات گروه‌های شبه نظامی مسلح و همچنین نیروهای چند ملیتی 18 کودک جان خود را از دست دادند. و یا در عراق بر اساس محاسبات سازمان ملل متحد تنها در سال 2006 روزانه 94 غیر نظامی در درگیری‌های خشونت‌آمیز در این کشور به قتل رسیدند. آقای هولمز به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: کشتار غیر نظامیان در اکثر مواقع به طور تصادفی نیست، بلکه هدف قرار دادن غیر نظامیان در این جنگ ها برای ایجاد فضای روب و وحشت است. در همین رابطه رئیس نهاد کمک‌های فوری سازمان ملل متحد گفت: به عنوان مثال ما شاهد حملات حساب شده گروه‌های جنجوید و سایر گروه‌های مسلح به ساکنان روستاها در دارفور هستیم. همینطور خشونت‌های وحشیانه فرقه‌ای و قومی در عراق و همچنین کشتار و ربودن غیر نظامیان به خصوص زنان و دختران در سطح گسترده در جمهوری دموکراتیک کنگو. جان هولمز همچنین به افزایش قابل توجه تعداد پناهندگان در سراسر جهان از سال 2002 تا کنون اشاره کرد و گفت: تعداد پناهندگان در سال 2006 به دلیل افزایش پناهندگان عراقی به 9,900,000 نفر رسیده است.
هشدار سازمان ملل نسبت به وضعیت غیر نظامیان در مناطق جنگی. الهه هیکس گزارش میداد.
جشنواره بین المللی
تز معروف
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک شدیم و در لحظات باقی مانده توجه شما را به چند خبر جلب می کنم. ارتش آمریکا در عراق روز شنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف 3 شبه نظامی را در منطقه اکثرا شیعه نشین در شهرک صدر بغداد بازداشت کردند. به گفته مقام های آمریکایی این 3 تن متهم به ارتباط با ایرانند. در این روز همچنین ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف در عملیاتی علیه عوامل القاعده در عراق 7 تروریست را کشته و 10 مظنون دیگر را بازداشت کرده است. روز شنبه دست کم 3 سرباز لبنانی در درگیری با شبه نظامیانی که در اردوگاه فلسطینی نهرالبارد در آن کشور پناه گرفتند کشته شدند. انفجار یک بمب جاسازی شده در اردوگاه نهرالبارد عامل مرگ این سربازان بود. سربازان لبنانی در حال خنسا کردن بمب‌ها و مین‌های زمینی در این منطقه بودند. رهبران کشورهای اروپایی روز شنبه اعلام کردند بر سر طرح پیمان اروپایی به توافق رسیدند. رهبران اروپا تمام شب در نشست بروکسل بر سر مواد این پیمان گفتگو کردند. قرار است پیمان اروپایی جایگزین طرح قانون اساسی اروپا شود که در سال 2005 نتوانست رأی شهروندان هلند و فرانسه را به دست آورد. نیروهای امنیتی فلسطینی اعلام کردند روز شنبه نیروهای اسرائیلی یک مقام ارشد حماس را در کرانه غربی رود اردن بازداشت کردند. به گفته مقامات فلسطینی، صالح عروری روز شنبه در روستایی در شمال رام الله دستگیر شد. وی بنیانگذار شاخه نظامی حماس محسوب می شود. شنوندگان عزیز، این بود مجله نیمه شب رادیو فردا. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زنگار با دیگر همکارانم به شما خدا نگهدار.